بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. انسان به عنوان موجود درک کننده و آگاه نیازهایی را در وجود خودش احساس میکنه و در جهت رفع اون نیازها که توأم با حاصل شدن لذتها و راحتیهایی هست تلاش. به همین جهت بسیاری از دانشمندان از دیرباز در صدد برآمدند که نیازهای انسان را بررسی کنند، که ما چند نوع نیاز داریم، چقدر میتونیم همه اینها را با هم جمع کنیم، یعنی در راه ارضایش سعی کنیم همه را با هم ارضا کنیم، و اگر نتونستیم جمع کنیم اولویت را باید به کدوم از اینها بدیم. اگر یک مروری روی تاریخ علم و تاریخ فلسفه داشته باشید، اونقدر نظریات مختلف در این باب وجود داره که احصائش و جدول بندیش مشکل، چرا سه به این که آدم همه اینها را ادله شون رو بررسی کنه و نقد کنه و به نتیجه ای برسه. یه دستبندی های کلی در این زمینه وجود داره که بعضیش میتونه برای ما راه گشا باشه. حالا یکی از اینا رو من عرض میکنم، ببینید شما میپسندید یا نه. این نیازهایی که ما احساس میکنیم بعضیش در این جهت هست که ما بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. اگه این نیازها برآورده نشه زندگی ما لطمه میخوره. یا حداقل با خطر مواجه میشه، بیمار میشیم، و یا نهایتاً با مرگ خودمون دیگه ارتباطمون با نسل آینده قطع میشه، دیگه فرزندی نخواهیم داشت. اون چه مربوط به خوردن و آشامیدن و استراحت و بعدش هم ارضای غریزه جنسی و این قبیل نیازها باشیم، نهایتش این است که آدم باقی میماند، غذا که میخوره بدل مایت حللش تأمین میشه، زنده میمونه، یه نخوره میمیر. و اگر نیازهای جنسیش تأمین نشه، عاملی برای بقای نوع انسان وجود نخواهد داشت. حالا این اصل موجود هر جور به وجود آمده منقرض خواهد شد. خب میتونه آدم حدس بزنه که اگر یه دست حکیمانه در کاره و این احساس نیازها رو در ما قرار داده که تا در رفعش کوشش کنیم، تدبیر حکیمانه در کار است برای اینه که ما زنده بمانیم، به بعدش هم نوع بشر روی زمین باقی بماند. اما یه سلسله نیاز هاست که آدم احساس میکنه نیاز داره، گاهی حتی اهمیتش از بعضی از این نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی هم بیشتره. یعنی آدم بیشتر احساس کمبود میکنه یا حاضر تلاش خیلی بیشتری بکنه، اما ربطی به باقی موندنش روی زمین، زنده بودنش نداره. ممکنه زنده بماند و خیلی هم فربه و سرحال و اینا باشه، اما این نیازش تأمین نشه. نمونه شایعش این حس کنجکاوی است که در آدمی زاد هست، میخواد خیلی چیزا رو بدون. حالا من میگم خیلی، شما میتونید بفرمایید میخواد همه چیز رو بدون، چون ظاهرا هیچ قید و شرطی نداره برای آدم. خب امروز تلاش هایی شده، سرمایه های کلانی صرف شده، نیروهای انسانی زیاد شده، صرف شده برای اینکه ببینن در کره مریخ موجود زیحیاتی وجود داره، شرایط حیات وجود داره یا نه، آب پیدا میشه یا نه. هزینه های خیلی هنگفتی برای این صرف کرده شده، ماهواره ها و دیسکاوری و چیزهای دیگه برای این که کشف بشه اونجا وضعش چجور هست. اینا چیزهای ساده ای نیست، خیلی خرج برمیده. دلش بخواد بدونه اینجا موجود زنده هست یا نه. شاید هم هیچ وقت هم حالا به فرض این که باشد هم استفاده ازش نکنه، دلش بخواد بدونه. و این حالا نه برای یک گروه شازیست که به این فکر میفتن. دقت بکنیم از بچه های خیلی خردسال، از اون وقت که میتونن چیزی سوال کنن ولو با اشاره، این نیاز ظهور میکنه. بچه های 2-3 ساله هی میپرسن این چیه، این چیه، چرا اینجور شد، چرا اینطور شد. خسته میکنن پدر مادر و مربیارم. و اگه جواب ندی و نفهمند و اینا، واقعا احساس کمبود میکنن، گاهی پرخاشگری میکنن، وقتا ممکنه به ناراحتی های روانی مبتلا میشه. یه نیازی سادم خود بدون. این نیاز فقط برای این نیست که زنده بماند. خب یه چیز داره باید بدونیم، یعنی بدونیم که چه خوردنی است تا بخوریم. خب چرا؟ این دخالت داره برای زنده موندن ما. اما نیاز هر چی دلمون میخواد بیم، هر چی عقلمون برسه که سوال کنیم، میخوام جوابش رو بدیم. و بالاخره این سوال ها شامل اینم میشه که آیا ما خودمون به وجود اومدیم؟ کسی ما رو به وجود آورده؟ اتفاقی بوده پیدایش ما یا با تدبیر بوده، نقشه ای در کار بوده؟ اگه نقشه بوده چی بوده؟ اگه کسی آورده کی آورده؟ برای چی آورده؟ و همینطور الی ماشاءالله سوالها ادامه میده. فطرت انسان هم اقتضا میکنه که جوابشون آدم پیدا کنه، و مثل همه سوالهای دیگه دیگه کمتر از این سوال نیست که در کره مریخ یا آب وجود داره یا نداره. اون ممکنه هیچ نفعی برای ما نداشته باشه دانستنش، اما اینا یه سوالهاییست که خیلی میتونه نفع داشته باشه یک جواب روشنی. و در بعضی از فروز اگر ما ندونیم خیلی ضرر میکنیم، نه صحبت یه شی سنار به قول قدیمی ها، ضررهای میلیاردی، نه میلیارد ریال و دلار و فراتر از عدد خسارت ما خواهد بود، بی نهایت ضرر خواهیم کرد. خب این میفهمه آدم این غریزه کنجکاوی رو که خدا بر آدم قرار داده و هی تلنگر بهش میزنه که برو ببین، فکر کن، بفهم. این برای همین نبوده که فقط زنده باشی، و میشود زنده هم باشه و اینم ندون، نسلش هم موجود باشه، خیلی هم فراوان هم بشه، اما این چیزام رو ندون. پس این غریزه در این برای این قرار ندادن که ما زنده بمانیم، برای اینکه بعد از زنده موندن یه چیز دیگری باید پیدا کنیم. با این دیدگاه میشه نیازها رو لااقل به دو بخش تقسیم کرد. یکی نیازهایی که برای بقای ما در روی زمین یا بقای شخصمون یا نوعمون، وجود داره و باید رفع کنیم نیازها رو. یکی نه، ایستاد فوق بقا یک هدف دیگری رو دنبال میکنه. اگر دست حکیمانه این نیازها رو در ما قرار داده، یه هدفی فراتر از باقی موندن روی زمین در نظر داشتیم. ما همینجا این سوالات مطرح میشه که آیا واقعا کسی هست که ما رو آفریدی؟ و آیا اینها رو از روی علم و حکمت تدبیر کرده یا نه حالا آفریده و ولش کرده دیگه؟ دیگه اتفاقا و هم خورده ذرات عالم و این چیزهایی کم کم پیدا شده. و بعد سوالاتی دیگه از این قبیل، حالا وقتی منظمم کرده و دستگاهی رو مثل خول پاسکال به صورت یک ساعتی کوک کرده و داره میگرده عالم، آیا تغییری هم درش میتونم بده؟ میده؟ نمیده؟ یا نه این یه نواختی همین کوک شده و خودش داره کار میکنه و دیگه به او احتیاجی نداره و اونم تصرفی درش نمی کنی؟ عالم رو خلق کرد به صورت یه ساعتی و کوکش کرد و دیگه داره کار می کنی، میره تا شاید بی‌نهایت. یا نه، کل یومن هو فی شأن، اینجور نیست که یه چیزی را که داد دیگه نتونه بگیره یا نتونه اضافه کنه. بلی یداهو مبسوطتان ینفق و کیف یشاء، از همینجا کانال میزنیم به این که دیدگاه های اندیشمندان بشری درباره ارتباط با آفریننده بعد از فرض اینکه آفریننده ای هست باز به دو بخش تقسیم میشه. یه دسته کسانی که میگن بله خدایی هست عالم رو خلق کردی، اما دیگه کاری به ما نداره، ما هم کاری باش نداریم، ممنون شما هستیم خلق کرده. بعضی هم البته میگن ما نمیخواستیم ما رو خلق کنیم، خود خلق کرد. بالاخره حالا یا راضی باشن یا نه، همین هست دیگه، آشکش که خاله هست، خلق کرده و دیگه الان همین هست دیگه، باید باش بسازیم دیگه، بستگی داره به اینکه چه اندازه زرنگ باشیم و بتونیم خودمونی کاری بکنیم. او دیگه با ما کاری نداره. هستن کسانی که قائل به وجود خدا هستن، اما اینجور خدا را میشناسن. ولی صاحبان ادیان و بسیاری از اندیشمندان دیگه بشری اینجور فکر نمی کنن. میگن نه تنها هست و تنظیم کرده عالم و کوکش کرده و انرژی لازم درش ایجاد کرده و همه اینها، بلکه لحظه به لحظه اختیار همه عالم به دست اوست. یک آن، یک موجود در تمام این کهکشان ها بی اراده اون نمیتونه موجود باشه. یک چشم به هم زده در دورترین کهکشان های عالم چیزی بی اراده اون نمیتونه موجود باشه. اگر نخواد نیست و نابود میشه. اون قطبی که میگه اصلا خدا هیچ کاری نداره با عالم، اینم میگه همه کارم اوست. البته باز اینهایی که میگن همه کار اوست دو دسته میشه. یه دسته میگن همه کار اوست یعنی ما هیچ که دیگه هم مسئولیتی نداره، یعنی همه مجبورن. این همون جبریگین هستن که در ادیان مختلف، در حالا غیر ادیان و کسانی معتقد به خدا هم نیستن، عبادات جبری دارن. در بین مسلمان ها هم یک گروهی معتقد به جبر بودن. حالا مراحلی داره، بعضی ها خیلی کمرنگ، بعضی ها نرم پررنگ و جدی قائل به جبر، اینطور که نقل میکنم ازش. ولی یک کسانی هستن میگن همه چیز به دست خداست، اما همه انسان ها هم مسئولن. و این یک فکر معماگونه ای را به وجود میاره برای خیلی ها. تصور اینکه کار اصلی دست خدا باشه، هیچ کاری بی اراده او انجام نمیگیره، ما هم اختیار داریم و در مقابل هر حرکت و سکونی، در مقابل هر گفتار و شنودی، در مقابل هر تکلم یا سکوتی مسئولی. حتی برای چشم بستن و باز کردن مسئولی ما جواب میدیم، در این حالی که همه اینها هم با اراده خدا انجام میگیری، خارج از اراده او نیست. این اگر یک کسی بگه یکی از عمیق‌ترین و در این حال پرفایده‌ترین معارف انسانی است، فکر می‌کنم حرف گزافی نزده. از یه طرف بفهمد که هیچ چیز بی اراده خدا نمیشه، حتی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا به پیغمبرش میگه، پیغمبرش که حالا عزیزترین، مقربترین، کاملترین انسان عالم است، نه انسان، کاملترین موجود است، کاملترین مخلوق خدا است، به اون میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. پیغمبرش میگه نگو من فردا فلان کارو میکنم، اگه گفتی فردا فلان کار میکنم یه استثناء درش بگذار. الا ان یشاء، یعنی همین که میگی فردا این کارا میکنم توجه داشته باش اراده تو تصمیم گیرنده قطعی نیست، همه چیز به دست تو نیست. برای اینکه فردا فلان کار را بتونی بکنی هزار شرط و اسباب و معدات و مختزیات و رفع موانع میخواد، همش تحت اراده خداست. یه جزش همینه که تو بخوای، اما بدون همین حالا که میگی توجه داشته باش اراده او قاهر است، به او احتیاج داری. میگه طلب روزی برو، اگر کسی تنبلی کنه نیاز خودش را، بار خودش را به دوش دیگری بیاندازه، ملعونون ملعونون من القا کلهو علا غیره یا علا ناس. کسی که بارش رو دوش دیگری بگذاره، بخواد از دستاورد دیگری استفاده کنه، خودش تنبلی کنه، ملعونون. باید هر کسی تلاش کنه بارش رو خودش بکشه، روزی و حلال و خودش رو خودش کسب کنه. در این حال میگه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بعد از ذکر داستان قارون و که داستان عجیبی است، قرآن هم خیلی به آب و تاب نقل میکنه، کمتر تو داستان ها به این آب و تاب که جزئیاتی نقل شده. میگه خدا اونقدر به این ثروت داد، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اول القوه، گنج هایی داشت که این گنج ها در صندوق هایی بود، اون صندوق ها یک قفل هایی داشت، قفل هاش کلید هایی داشت، کلید های اونها اونقدر انباشته و سنگین بود که کار یک نفر نبود حمل این کلیدها، عده‌ای افراد نیرومند قوی هیکل میخواست که بتونن این کلیدها را حمل کنن. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه، این ثروات افسانه‌ای. اون وقت میگه مردم با چی گفتن اون گفتگوها چی شده، آخرش وقتی خسف را بهی و به داره الارض، خودش و گنجهاش تو زمین فرو رفتن، اون وقتی عده گفتن وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، وی که انه لا یفلح الکافر. وقتی این را دیدن اون وقت توجه پیدا کردن یک حساب دیگری در کار، یک قدرت دیگری در کاره، همه چیز به اسباب این تابع، این اسباب و شرایط نیست. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، این همه ثروت داشت و تو زمین مرد، افتاد رفت، همه چیز نابود شد. این داستان هم قرآن با این خصوصیات با این آب و تابی ذکر میکنه، کلیدهاش را باید افراد قوی پنجه نیرومندی میکشیدند. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوه. بعد از همه اینا اون وقت این روشن شد، وی که ان الله یبسط الرزق لمن. عجب، مثل این که غیر از این اسباب یه دستی در کاره، خداست که به هر که میخواد روزی میده، به هر که میخواد میگیره. حالا شما وقتی قرآن را از صفحه اولش مرور کنید تا صفحه آخرش، شاید هیچ صفحه ای نباشه که یک اشاره این به این مطلب توش نباشه. قدرت عالم در دست خداست، اما همین شما هم در حد قدرتی که خدا به شما داده مسئولید. مسئولیت از شما سلب نمیشه، اما شما همه کاره نیستید. همه کارهایی که انجام میدید که خیلی کارهای بزرگی هم میتونه باشه، شعاعی از قدرت الهی است. او قدرتش بی نهایت است، شما اندکی است، بسیار ضعیف. سر و کار شما با این قدرت بی نهایتی، با این علم بی نهایت، با این قدرت بی نهایت، با این رحمت بی نهایت، با این رأفت بی نهایت، با فضل و کرم بی نهایت و با حکمت بی نهایت. اگر کسی ادعا کند که مهمترین مسئلهی که انبیا اومدند برای بشر تبیین کنند همین مسئله هست، به نظرم باز حرف گزافی نگفتی. حالا چند تا مسئله اینجور ما داریم که در مجموعه منظومه معارف انبیا یه همچو جایگاهی دارن، من نشمردم، بلدم نیستم، ادعا نمی کنم میتونن، اما قدر متعقن یکیش همینه. یکی از مهمترین مسائلی که انبیا اومدن تدریجا بشرا آماده کنن برای فهمش، فهمش خیلی مشکله. این همون مسئله که از یک طرف با قضا و قدر ارتباط پیدا میکنه، از یک طرف با جبر و اختیار، از یک طرف با طلب و اراده، از یک طرف با مباحث زیادی، رابطه علم پیشین خدا با اختیارات بعدی ما چی میشه و صدها مسائل ریزی که همه اینا در این قالب میگنجی. اگر در فقط در اسلام ما ببینیم چقدر کتاب در این زمینه نوشته شده، شاید واقعا شمارش مشکل باشه، احصائش که ما چقدر کتاب در این زمینه داریم از علمای بزرگ، از شیعه و سنی با شیوه های مختلف، آیات، روایات، عقلی، نقلی، عرفانی. ولی نمیدونم چند نفر هستن که میتونن ادعا کنند که ما این مسئله را کامیتونم میتونیم تبیین کنیم. شاید کم نباشن کسانی که فهمیدن، اما بیانش مشکل تر از فهمیدنش. به هر حال مسئله عظیم است. ما آرام آرام باید باش آشنا بشیم. باز همین مروری ما روی قرآن بکنیم، میبینیم خدا یه عنایتی داره که همه جا ما را متوجه کنه به تأثیر اراده الهی. میگه نگاه کنید، ما آب را از آسمان میفرستیم، ما باد را میفرستیم تا ابرها را به حرکت در میاره. نمیگه بادها خودش پیدا میشه، میگه ارسلنا الرياح لواقه، ما باد را میفرستیم ابرها را به حرکت در میاره. ابرها رو میبره یک جایی، سرزمین تشنه ای که زمین تفتیده ای داری، ابرها رو اونجا میبارانیم. اسقیناکمو، ما میبارانیم. از بارش این ابرها گیاه میروید، گیاه میرویانیم، دانه های گیاه را می شکافیم. خیلی جالبه، برزگر مثلا دانه رو، بذر را می پاشه توی زمین، آب هم می بنده روش. خدا میگه این دانه را ما می شکافیم. فالق الحب و النوا، دانه از می شکافه، خب می شکافه دیگه، خیلی طبیعیه. یه میدونید کی این آدم را شکافت؟ فالق الحب و النوا، اونی که میشکافونه این دانه را خداست. همینجا با دست خدا را ببینید، باد که میاد ببینید دست خداست که باد رو برکت دمی، نه معناش اینه که جای عوامل طبیعی میگیره، نه خیر، همه اینا سر جای خودش هست، این عوامل رو نفی نمی کنه. اما کسی که این عوامل رو آفرید و این روابط رو برقرار کرد اوست، الان هم اختیارش به دست اوست. شاید خیلی از آدمیزادا دلشون بخواد که ما هم در مقابل خدا یه چیزی باشیم دیگه، حالا تا که همه چیز دست او باشه، خب یه چیزش هم دست ما، پس ما کی هستیم؟ بالاخره این هست دیگه، اینه دیگه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا. آدمیزاد خدا نمیشه، خدا خدا هست، بنده بنده، ولو پیغمبر باشید، ولو عزیزترین بندگانش باشید، شریفترین مخلوقاتش باشید. اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعضی ها شاید آرشون بشه که بگن ما تا که همه چیز آخر نوکر خدا، همه چیز از خدا. اما یه کسانی دیگه هستن یه جوری دیگه هن. میدونید چجور؟ میگه الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. نهایت آرزوش اینه که بنده بودن خودش رو خوب بفهمه. ما آرزومون اینه که یه نیمچه خدا بشیم، خودمون یه چیزی بشیم، یه کارایی بشیم دیگه، به احتیاج به خدا در یه جایی نداشته باشیم. او آرزوش اینه که بندگی خودش رو خوب بفهمه. حالا این چه حسابیه، چه رمزیه، تو این فهمیدن چی نهفته است، هر که رسید خودش میفهمیش. اما اجمالا به دست میاد اونقدر این فهمیدن لذت داری که یک لحظه لذتشو حاضر نیستن با همه لذایز دنیا معاوضه کنن. اینا از خود علی یاد میگیریم، ولی ما عقلمون نمیرسه این چیزه، ما چه میفهمیم؟ اون حاضر نبود اون وقتی که سر میذاری روی زمین و اشک از چشماش مثل سیل جاری میشه و نفس در سینش گره میخوره و حالی پیدا میکنه که ما اصلا عقلمون نمیرسه چه حالی هست. یه لحظه اونها را حاضر نیست با همه لذایز عالم معاوضه کنه. یه کسانی هم هستن مثلا آهارشون میشه بندگی کنن. اگه بگن خدا این کار، خدا چی، من خودم زحمت کشیدم. اتفاقا همین آقای قارون همینو میگفت، بهش گفتن که وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، گفتن این ثروتی که خدا به داده سعی کن از این ثروت خدا دادی برای آخرتت استفاده کنی. گفت انما اوتیتو علی علم نندی، ما اینو با علم خودم به دست آوردم، چی میگید خدا به من داده؟ انما اوتیتو علی علم نندی. آدمیزاد اینجوره، میخواد بگه انا ربکم الاعلا، نه تنها خودشو خدا میدونه، خدای دیگران هم میخواد بدونه. اما بعضی هستن، بعضی از همین انسانهای دوپا بودن، نهایت آرزوشون این بوده که خوب بندگی خودشون رو خوب بفهمن، بفهمن در مقابل خدا هیچی ندارن و او همه چیز بهشون میده. حالا جالبش اینه، قضیه پارادوکسیکاله، همه چی دارن به هیچی ندارن، اون همه چیز را به کسی می‌داند که بفهمد خودش هیچ ندارد. و اون وقت از باب نهایت لطفش دیگران را هم سر سفره اونها می نشاند. اینجاشو به قول آقای قرائتی حفظه الله زیادی گوش بدید. اونا که اومدن در پیشگاه الهی به خاک افتادند و گفتند ما هیچ نداریم و هرچی هست از توست، نهایت لذتشون و آرزوشون هم بود که همین را خوب بفهمند و بیاورند. خدا همه چیز به اینا میده، دیگرانم رو میشونه سر سفره اینا. میگه اونایی هم که خودشون لیاقت ندارند از این فیضهای من بی واسطه استفاده کنند، میشونن سر سفره شما، از ریزه های خان شما بهره ای ببرند، بی بهره نمانند. یعنی شفاعت. شفاعت نهایت لطف خداست. کسانی خیال میکنن شفاعت یعنی خدا غضب کرده به عده این میخواد اینا رو ببره چون جهنم، یه عده از خدا مهربونترن میان پیش خدا میگن خدایا اینا رو بیامرزشون. از خدا خودش اینا رو قرار داده برای این کار. اون نهایت لطف اوست که میگه خود شما لیاقت ندارید از من دریافت بکنید، اقلا با واسطه استفاده کنید. اصالتا لیاقت ندارید، اقلا مهمان بشید، محروم از مهمانی نمونید. این لطف اوست. اونا خودشون اگر رأفتی هم دارن، باید یک نمونه از رأفت خدا از خودشون که برایش دیگه چه نداشته باشن. اگه خیلی هم مهربونن، مهربونیست که او بهشون داده. و چقدر شیرینه که آدم اقلا که خدا رو نمیشناسه اینا رو بشناسه، ببینه خدا چه چیزهایی به اینا به بنده های خوبش میده. و ما با همه پستیمون، بنده خودم رو عرض میکنم، اگر لااقل مهمان اینا بشیم، ریزخار خانه اینا باشیم، خیلی ترقی میکنیم. اگه خودمون همت نداریم، اونا خیلی کمکمون میکنن. اگه خودمون زورمون نمیرسه، به اتکای اونا خیلی کارهای بزرگ میتونیم بکنیم. این میشه معرفت اهل بیت. حالا شما حساب بکنید در بین نیازهایی که ما آدمیزادها داریم، گفتیم نیازهای به خوراک و سایر نیازهای بدنی، اینا برای این است که خودمون یا نوعمون روی زمین باقی بمانند. این هدف نمیتونه باشه. وقتی یه چیزی موند میگن حالا که حذف چی کند، برای چی بماند؟ بخورد تا زنده بماند. خیلی خوب، حالا زنده موند و چی؟ حالا دیگه بمونه که چی بشه؟ اون میشه هدف. پس اون نیازهایی که فقط برای این است که ما زنده بمانیم یا نوعمون زنده بماند، اینا نمیتونه هدف از زندگی باشه. اینا ابزاره، همینه که بمون. به بوتایی که توی مثلا گلدون هست آبش بده که نخشکه، نمیره. خب هم بمونه که چی؟ چرا نگرش میداری؟ اون سوال داره. اما آبش میدم که بمونه، خب مون و چی؟ هدف از وجود این چیه؟ بماند که چطور بشه؟ بعضی ها فقط خیال میکنن ما اومدیم بمونیم که چیزی پیدا بکنیم بخوریم تا زنده بمانیم. خوردنی های آشامیدنی های لباس بپوشیم که سرما و گرما نخوریم تا زنده بمونیم. خانه و مسکن داشته باشیم تا از حوادث مسئول باشیم تا زنده بمانیم. خوره زنده بمانید که چی بشه؟ هدف از خلقت شما چیه؟ اینا نمیتونه هدف بشه. مثل این نیست که شما سوار اتومبیل بشید بنزین بریزید، میخوام برم تا برسم به پمپ بنزین بعدی. خب که اونجا چیکار کنی؟ خب برای اینکه بارکم خاموش میشه، خالی میشه، میخوام برم بنزین بریزم. خب بنزین ریختی بعد چی؟ پمپ بنزین بعدی سوم چه کاری؟ خب وقتی تا میرسم اونجا بنزین ندارم، دوباره بنزین بریزم. حرکت میکنی که بسوزی بنزین، بسوزی بنزین تا بنزین بریزی جاش. این کار ماست. کار میکنیم تا گرسنه میشیم، گرسنه میشیم تا غذا بخوریم، غذا میخوریم تا بتونیم کار کنیم. و همینطور این تسلسل. اما اگه گفتیم زنده بمانیم تا به یه چیزی برسیم که باید با زحمت خودمون و با اختیار خودمون اونا به دست بیاریم، اون چیه؟ چیزیست که در عالم هستی ارزنده تر از اون در عالم خلقت پیدا نمیشه. اون چیزیست که نمونه شو خدا به انبیا داد، وجود مقدس ولی هست در ماه نافه داد، اونقدر عظیمه که میلیون ها و میلیارد ها دیگران میتونن مهمان اونا بشن. خودش ببین چیه، میلیارد ها مهمان میتونه سر سفره اونشونا بشینه، از صدقه سر اونها نجات پیدا کنه، از جهنم بهشت بره، روزی بخوره. همینجاش به یمنهم رزق الورا، ببین اون چه مقامی. ما از این نیازهایی که داریم، این نیازی که برای چی بفهمیم، میخوام بریم ببینیم کره مریخ آب هست یا نه. خب ببین تو برای چی خلق شدی، کجا میتونی برسی، چی کار باید بکنی، این مهمتره یا اینکه کره مریخ آب توش هست یا نیست. حالا باشه و نباشه چی گیره من تو میاد. اینهایی که این معرفت هایی که ممکنه برای حالا فرض ما اینا میذاریم که اینا صحت داشته باشه، حالا ما که ادعا بکنیم از اول اینجوره که طرف بحث ما ممکنه سوال براش باشه، اگر اینا اینجوری بود که بنا بود که آفرینش ما هدفی دارد، تدبیر حکیمانه‌ای در کار است، ما میبایست تلاشی بکنیم تا به یک هدفی برسیم. یکی از بهترین چیزهایی که میتونیم برسیم معرفت اون کسی است که ما را آفریده، و معرفت اینکه چرا ما را آفریده، و معرفت اینکه ما چه رابطه ای با او داریم و به چه پایه از بندگی او میتونیم برسیم. ما تلاش کنیم که برسیم. اگه اینها راست باشه و این یک نظام معقولی است، از این نقطه شروع میشه، از وقتی که آدم میفهمه که باید یه چیزایی رو بدارد شروع میشه، تا اون جایی که عقل شما برسد اوج میگیری. عقل بنده که نمیرسه که کجا ممکنه برسه. اگه اینجور هست، اینجور معارف کجا پیدا میشه؟ کی میتونه جواب این سوال ها رو درست بده و کی میتونه دست ما رو بگیره قدم به قدم پیش ببره؟ در زیر این آسمان و روی این کره زمین کجا را سراغ دارید که این معارف بتونه حل بشه، این سوال ها بتونه جواب خودش رو پیدا کنه؟ غیر از ریزخاری در سفره حضرت معصومه سلام الله علیها کجا پیدا میشه؟ یا امثالش از این دست در این مایه ها. اگه جواب این سوال ها داشته باشه و چیزی دستگیر کسی بشه، راهش همینه. آیا خدا نعمتی از این بالاتر داشت و به ما نداد؟ در مقابل این نعمت حالا ما چه وظیفه ای داریم؟ غیر از این که تلاش بکنیم از این خانه کرم هرچه بیشتر بهره ببریم، بر معارفمون بیفزاییم، راه زندگی رو بهتر یاد بگیریم، بهتر پیروی کنیم از اونها، بهتر عمل کنیم. غیر از اینها یه چیز دیگه هم داریم. ما به چه دلیل سر سفره اونها نشستیم؟ چون اراده الهی تعلق گرفته که بعضی از بندگانش به وسیله بعضی دیگر استفاده کنه. یه مرتبه ازش به شما هم میده، میگه شما میتونید علاوه بر این که خودتون به اون مقامات عالی میرسید، واسطه بشید که دیگران هم برسن. یعنی بلا تشبیه، البته بلا تشبیه، اما حالا بالاخره ما تا تشبیه نکنیم خیلی حقایق نمیتونیم بفهمیم. شبیه اون نقشی که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین ولای شاگردانشون داشتن که راه رو به اونها نشون دادن، غیر از همه وسایط تکوینی در فیض الهی، شما میتونید این نقش را برای دیگران ایفا کنید، این فیض را از اونها دریافت کنید، با دست دیگری به دیگران رسونید. نه تنها میتوانید که باید انجام بدید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اسلام ارث پدری ما نبود، امانتی است از خدا به دست ما، ازش استفاده کنیم به دیگران برسانیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. پروردگارا تو رو به حقیقت محمد و آل محمد قسم میدیم، بر معرفت ما، بر ایمان ما، بر ولایت ما بیفز. ما را قدردان همه نعمتات و خصوصا نعمت برقراری نظام اسلامی قرار بده. به ما توفیق بده از این نعمت هم برای خودمون و هم برای دیگران بهره برداری کنیم. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. ما را از خادمان آن حضرت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رحمانی بر سر ما مستدام بدار. روح امام و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. و صلی علی محمد